بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
یه حدیث بخونیم، اون هفته گفته بودیم بخونیم، لعالی هفته بخونیم، بعد بحث رو اداره میشیم. بله، حالا این حدیث از پیامبر هست که پیامبر خدا صلوات الله سلام علیه ابو ذر نقل میکنه، میگه که یکی سیماتی که پیامبر گفت منو نصیحت کن، توصیه بکن، وصیتی بکن. بعد یه پیامبر چهار تا بهش توصیه کرد، توصیه یه حکیمانه ای هم است واقعا، یعنی قطع نظر این که روایته خودش هم واقعا حکیمانه است. بعد حضرت فرمود که عقل من الشهوات، فرمود از این میل ها و شهوت ها و اون امیال و آرزوهایی که خودست داری اینا رو کم بکن، اگه کم کردی یسفل علیک الفقر، فقر بر تو سبک میشه، آسان میشه. حالا این دو تا معنی میتونه داشته باشه این جمله. یه معنیش اینه که یعنی بسیاری از گرفتاری‌های ما که باعث فقر میشه به خاطر نیازهای ما نیست، خاطر این میل‌هایی که داریم، هواهایی که داریم، دوست داریم دیگه، مثلا ماشین رو بهترش میکنیم، خونه رو بهترش میکنیم، اینا باعث میشه آدم بشاره حالا باید قرض بگیره، بشاره فقر میشه. اینا یادش نه خیر، همه چیز احتیاج نیست، یه خودت هم میدونی
مکسوز احتیاجه تو شما
همه چیز احتیاج نیست.
تعامل کنیم که
من فکر میکردم شما چیزی
آخه
والله، گفتم امام یوغ سر درسش به یه آقای گفته بود که یه آقای اشکال می‌کرد، اون جواب نمی‌داد، خیلی سرسخت بود. من گفتم من فکر می‌کنم چیزی می‌فهمید. بعد میگه همین باعث شد که اون آقا دیگه اصلا درس به امام و اینا گذاشت رفت دیگه، اصلا رایش هم از امام جدا کرد. آره، حالا جمله رو دقت بفرمایید. عقل من الشهوات، از شهوات کم بکنید که یسهل علیکل فقر، فقر بر شما سهل میشه. حالا یه معنیش میتونه این باشه که یعنی بیشتر گرفتاری های ما که دچار فقر میشه از این نیازهای ما نیست، گاهی به خاطر هوا و هوس هامونه، دوست داریم یه هزینه بکنیم بعد دچار بشه، یا اینه یا ممکنه این باشه مراد. ببینید مراد این باشه که یعنی کسی که میاد دامنه شهوات و میلاشو میبنده، این آدم میتونه با فقر هم بسازه. بالاخره آدم ساخته شده یه دیگه، اینکه شما هرچی دلت بخواد بخوای اجراش بکنی، خب اگه دچار یه مشکل هم بشی دیگه نمیتونی تحمل بکنی. شاید این معنی
نیاز باش کم میشه دیگه.
نه نیاز اصلا نیست، یعنی ما یه نیاز داریم، یه رفاهیات بله، یعنی هزینه کم میشه،
هزینه کم
میشه. یه جمله دوم فرمود عقل من از ذنوب، از گناهان کم بکن، حد یسهل علیک الموت، مرگ بر تو آسان میشه. چون گناه باعث میشه که آدم میلش به دنیا، به دوری از ملاقات خدا، به اینا وابسته میشه دیگه. گناه خاصیتش اینه، اون حالت دنیایی و مزه دنیا، تو نه دنیای حلال، دنیای حرام. ولی انسان بعد این آدم دیگه مرد نمیخوادم، دوست داره جاودانه مثلا باشه دیگه. فرمود از گناهان کم بکن، مرگ بر تو یا سکته موت بر تو آسان میشه. سه فرمود قد مالک امامک حتی یسر بکن لحاقو به، یه بخشی از اموالت رو بیش از خودت بفرست، همه نذار به برسه برسه اونا بخورن و فوشت هم مثلا بدن و یه نقنوع بکنن، یه خود بفرست. چون وقتی مال آدم میفرسته، بعد اگر به این نگاه باشه که خب من میرسم به این مال دیگه، من خوشحال میشه. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید شما تا یه مسافرتی بری، بعد میدونی مثلا تو اون جایگاهی که داری میری مثلا شما اموالی فرستادی، فرض کن خونه ای داری، امکاناتی داری، نه آدم خوشحال میشه دیگه، میرسی به اون، یعنی به هدر نرفته. تا اینکه یه آدمی بره مثلا سرگشته حیران نمیدونه چیکار بکنه. فرمود مالت رو قبل از خودت بفرست، اما مرک حتی یسر رو کله ها قبه، تا اینکه رسیدن به اون تو رو مسرور بکنه. بالاخره داری اینجا میری دیگه، بالاخره برام اینم سه. چهارمان فرمود وقنع به ما اوتیته، باشی که خدا به اداده قانه باش، یخف و علیکن حساب، من حساب قیامت بر تو سبک میشه. این هم باز مثل هم جمله اول دیگه، آدمی که اهل قناعته خودشو جمع میکنه دیگه، بالاخره اینطور نیستش که ریخت و پاش بشته باشه از حرام، از حلال، همه چیز، من حساب هم فردا قیامت سبک میشه. حضرت چهارتا وصیت کردن که چهارتا وصیت واقعا حکیمانه است، یعنی موقع تعبدی آدم یه جمله رو میپذیره، این موقع نه واقعا تعملی میپذیره. تعملی هم که حتی اگر این سخن به پیامبر هم منسوب نباشه، سخن حکیمانه است که پیامبر فرمود. ایشالله که خداوند به ما توفیق بده این چهار تا نکته رعایت بکنه. خب بحثی که دیروز کردیم در فقه بحث شرایط ارتداد بود، که یکی از شرایط بلوغ بود، یکی عقل بود، یکی اختیاری شد شهر. که در بلوغ یکی دارم تکرار میکنم به خاطر این نکته است، ولی دیروز گفتیم در بلوغ خب گفتیم ادله‌ای که داریم و عامه هم هست در همه تکالیف هم به کار ببریم، که بگیم آقا صبی مؤاخذ نیست، تکلیف نداره. پس اگر یه صبی یه حرفی زد، یه رده‌ای رو گفت، نمیتونی بگیریش و اون احکام سگانه یا چارگانه رو برش اجرا بکنی، حق نداره این کار بکنی، مکلف نیست. نهایت گفتیم خب یه تعذیر اشکال نداره، یه ادبش میکنن آقا تو حرف زدن موظف باش، به خدا پیغمبر جسارت نشه، توهین نشه، اهانت نشه، حرفای بی ربط نزن، کمتر ماهواره نگاه کن، نه فلان از این صحبت باش میکنه. متو شیخ اگر یادتون باشه دیروز تو متن جواهر خود این مرحوم شیخ طوسی قائل شده به سن 10 سالگی، به بلوغ قائل نشده، یعنی پس صبی مؤاخذه. ایشون یک روایت رو استناد میکنه، تو خلاف های نگاه بکنید ایشون یک روایت رو میاره که فرمود ربل اصحاب، فرمودش همینه، میگه ربل اصحاب، اصحاب روایت کردن که صبی اگر به 10 سالگی برسه این قصاصش میکنیم، احکام برش هست، همه چیز، یعنی دیگه این با بالغ مثلا چنده فرقی نمیکنه. خود نیروهات دیوزارتون دیگه الان خدمتش هم براتون بخونم که ایشون هم نقل کنیم. نه نه ایشون بلوغ که بلوغش مشخصه، میگه آره، میگه به همه چیز مکلف، نه یعنی احکام برش باره. میگه ببینید اینه، خود شیخ میگه للخبر، میگه که از سبی ازا بلغه اشتسنی حقیمت علیه الحدود و تام. حالا شاید مثلا نماز اینا رو بهش نگیم، حالا آنچه که هست حدود تامه برش اقامه میشه، جمعه جمعه برش حد دیگه، ارتداد حد دیگه، و خصوصا اگر کسی رو بکشه قصاصش میکنیم تو همون زمان، و تنف از وصیت او و ادخو. استنادن به این خبر پس سن 10 سال رو آورده، اون ما بلوغ یه چیز دیگه است. بلوغ ممکنه مثلا فرض کنید تو 15 سال یه اتفاق بیفته، ممکنه کمتر، ولی خاص داره یه سنش 15 و علائم هم داره. ایشون رو گفته. خب مرحوم جواهر که جواب داد فرمود چند تا ایراد گرفت بهش، 3 تا ایراد گرفت. و اولا این روایت شازه. شازه یعنی چی؟ یعنی ظاهرا غیر از شیخ این روایت رو کسی روایت نکرده، و شیخ روایت کرده. آخه شما که میگی اول اصحاب، خب بالاخره باید یه جا باشه دیگه، اصحاب کجا روایت کردن؟ این از اولا. یه چیزی که صاحب جواهر نفرمود این که این خبر اصلا مرسله، که ما دیروز اشاره میکردیم سند باید دید چجوریه، این همین داره ربل اصحاب. خب این ربل اصحاب کیا هستن اصلا؟ کیا بودن؟ کیا نقل کردن؟ شما نگو مثل عدت و من الاصحابه، نه این در صورتی که اگه یه جمع پیدا میکردیم، نه همین ربل مثل که شما گید ربل صادق یا مثلا روی عل صادق، ولی که نمیشه که روی عل صادق. خب کیا نقل کردن؟ ما تو اصحاب بالاخره ضعیف داریم، قوی داریم، ثقه داریم، نمیدونم سعید داریم، اینا از بعدا کجا اصلا نقل شده؟ هیچ کسی داره غیر از شیخ نگه باید رو نقل نکرده، لذا هم مرسله هم یه نفر فقط نقل کرده این رو. یک بعد یه اشکالی ایشون میکنه صاحب جواهر، چون سطح اشکال کرده این داده که حالت شذوذ داره، اضافه بکنید ارسال خبر رو. دو میگه عدم صراحته، میگه آقا این نهایتا اگر بشتدا باشه این صراحت نداره، در حدود صراحت داره، اقیمه داره یه حدود ها، اما میگه در حد ارتداد صراحت نداره. این اشکال آنچنانی نیست، اشکال عدم صراحت، باید عموم داره دیگه، عمومش کفایت میکنه. ما اون رفع القلم عن السبی صراحت در مسئله حد ارتداد نداره، اونم نداره، اینا رفع القلم عن السبی نداره. کجا که
خیلی در موضوعش هم یه ذره شک داریم که مسلم هست نیست، اختیاراً قبول کرده، ولی مثلا
شبیه اجازه بلاغه
قصاص بله، ولی مثلا حد ارتداد یه
داره دیگه، همین دیگه، هر حدود دیگه چیزی بگه دیگه، عمومات همین کردن دیگه، عمومات رو متش سند نداره به حساب ما زیاد گیر
نمیدیم،
ولی اگه بحث سند در ازا اقیم اصلا این تشریف داره به اقامه حدود، اون از شبیه نمیدونم مکلف نیست تا اینکه برسه به بلوغ، اون اصلا کاری به حضور اینا نداره که.
منصرف به سرقت و شرب خمر و اینا نمیشه. ارتداد یه ذره آخر باید مسلمون باشه.
حالا دیگه آقا ما هستیم و اضافه میگه اقیمت علیه الحدود، حدود حالا چجوری میخواد اجرا بشه؟ برو میخواد مشخصاتش رو دست بیار. شرایطش چیه فلان چیه اونا. ولی فعلا داره اینو میگه که به خوبی داره میگه استراحت داره چه نداره. استراحت اگه معنی خاصی میخوای بگی، ما خاصی نمیخوایم که عموما تمام ضرورتش تمام دیگه. این اشکال دوم صاحب جواهر ظاهرا زیاد وارد نیست. و معارضت او به ما هو اقوا، اشکال سوم صاحب جواهر این بود که آقای معارض داری حرف درستی که واقعا خب ما روایت شدید داریم که مکلف نیست، تران جزو مسلمات هم هست در فقه ما، لذا این نمیشه به این تمسک کرد. از این میگذریم. یه نکته بود که دیروز گفتیم باقی مونده بود، امروز کاملش کردیم. حالا بحث سر اینه که خب یکم از شرایط چی بود؟ یکی از شرایط اختیار بود دیگه. حالا اگر کسی بیاد بگه که آقا اکراه شده بر نطق به کفر، یا ما که نمیخواستیم بگیم که مادان پس مثلا من اسیر دست کفار بودم، مثلا این بچه های ما که اسیر میشدن نمین تو جنگ اینا، خب اینا ممکن بود یه حرفایی بزنن. شما نگاه نکن خودت اینجا نشستی و سلام و صلوات و فلان و همه فلان، اونجا تو اسارت ممکنه یه حرفی زده باشه بنده خدا، اصلا ممکن نعوذ بالله به خدا به پیغمبر حرفی زده باشه. و اگر واقعا ادعای اکراه بکنه تمام مثلا، یا اصلا احتمال اکراه ما بدیم که چون اسیر دست کفار حالا رفته اونجا داره مثلا مصاحبه تلویزیونی هم میکنه، ولی آقا تهدیدش کردن که این کار نکنی اصلا میزنیم چه میکنی خدا اینا. خب اصلا گفتیم دیگه چون ارتدادیش قلبیه که شما معتقدی و بعد با الفاظ این رو بگی، میگه خب این الفاظ هم اینه هم نیت شماست دیگه، اما وقتی اکراه در کاره که تو آیه قرآن هم داریم دیگه که آقا الا من اکره و قلب و مطمئنون بلیم. من میخونم عبارت رو وحی نیزن فلا اکره صفحه 609 فلا اکره اگر مکره شد کان نطقه بالکفر لغوا دیگه. این تو عقود دیگه هم همینطوره، شما اکراهت بکنن بیانجه خونتو بفروشی، اکراهت بکنن زنت طلاق بدی، اینا رفع مستوشه و دیگه. من خاطرم هست یکی از این طلبه الان جز بزرگان، حالا بزرگا باید جز علمای تهران شده دیگه، این خانومشو نمیخواست طلاق بده، بعد اختلاف بود و اینا، بعد اون پدرزنش یه دیر فرستاد اینو بزنن، اینم از ترسش رفت طلاق داد و زیرش نوشت رفع مستوشه و علم. یعنی بعد اون رفته نمیدونم دیگه رفته ازدواج کرده خیلی خوش
و طلاقه چی شد؟
چی رو که باطله دیگه اون طلاق باطله، بله اون باطله. فلا ارتداد این ازن حقیقتا کسی اکراهی، مثل یادتونه تو بحث اقرار داشتیم بحث رو داشتیم که با اکراه نمیشه کاری کرد. فلا ارتداد این ازن حقیقتا کسی که میگه آقا مکره شده واقعا بر اساس اکراه اومده رده ای رو گفته، این که حقیقتا ارتداد نداره. لأن له اظهار الافعال الداله على الكفر و کلمات صریحه فی حتی البراءه، چون آدم میتونه وقتی که تو تقیه قرار گرفت اظهار بکنه افعالی که داره بر کفر میکنه، بگه این جملات یک کلماتی که صریح حتی براءت به جوی از پیامبر از خدا، چون تقیه است دیگه. و این برادر نهی عنها فی بعض الاخبار، تو برخی از اخبار هست اون حد بلاغه هم هست که اگر خواستم از شما خواستم که فسب منو سب بکنید فسبون سب بکنید، اما براءت از من نه، چون من متولد بر فطرتم. اینا تو نهج بلاغه هست دیگه که نهی میکنه از براءت، خب اونم نهیش نمیتونه نهی الزامی باشه که جایی که آقا وقتی که طرف جونش در خطر حالا براءت هم از علی بن ابی طالب پیدا بکنه طوری نمیشه که. و این ورد النهی عنها فی بعض الاخبار المحموله علی ضرب من التعویل، که اونو یا باید استحبابی بگیم مثلا حالا بهتر اینه که تا اونجایی که میتونی مثلا براءت نجویی، اول بله اول مطرحه، یا اینکه به اصطلاح بذاریمش کناری روایات رو للمعارضه بالاقوام من وجود، خصوصا بعد قول تعالی الا ان تتقوا منهم تقا، خود قرآن میفرماد آقا اگر کسی پرسه کفریه ای بگه و اینا جایز نیست، ولی اگر به خاطر ترسیدن و تقیه باشه اشکال نداره. بله ظاهر وجوب هم از خوف علی نفس ابه ترس، اگه واقعا شما بر نفست یا این که آقا ممکن دست و پاتو بزنن چیزی تو بلان کنن اصلا واجبه. نه هم یه بقیله ها توریه ما امکانه ها که اون یه بحث دیگه است که میتونی که حالا. خب این بحث مال اکراه. من محقق اینو دیگه مطرح نکرده، خود صاحب جواهر اینه جاش اینجا مطرح میکنه و اون مسئله اینه که آقا اگر کسی سهوان یه جمله رو گفت آدم ساهی یا سبق لسان شد، اینه که این بچه نداره که بیدا مواقضه بکنه. آقا خودش میگه من دهن لفظم پرید، خواستم یه چیز دیگر رو بگم، اومدم اینو گفتم. یا مثلا غفلت بود، یا پس ما نائم، آدمی که خوابه که اینو اراده چیزی ندارم بگه خوابه، حالا تو خواب یه حرفی بزن، شما سر خواب اشتو کنی آبی بریم گردن که بذاری فدا کنی، اینا نیستش که اینا که نه. نائم حتی یستقیق آدم قافل و ساهی و سبق لسانی هم که تکلیف نبودن.
گم شد رفت کلانداری گفت هر چی بگه مسئولیت
اتفاید خواهد. اون مال قافل و ساهی نائم میشده. یا بل مغمعله کسی که قش کرده، کسی که مثلا قش کرده بله دارده اغماه، حالا تو اغماه یه حرفایی میزنه دیگه، اینا که نمیتونه چیزی باشه که اینا بوده. قد بفهم و که از لا عبرت به ما یقا من الغافل و ساهی و نائم و المغم علی من الاقوال و الافعال المختزیت للکفر لو وقت من غیره. این جمله رو اگه تو هوشیاریش میگفت رده بود، یا اگه دیگران که هوشیار رو میگفتن رده بود، اما برای این که مشکل ندید منتش با تو شما گاهی اینجوریه دیگه. میگن که مرحوم آیت الله میلانی رحمت الله علیه تو اغما که بود میخواست چشمشو عمل بکنه اینا، بعد وقتی که خواست به هوش بیاد دیدن همه با اینکه بیهوش بود یعنی همه ذکر میگفت، این نشون میده که اون ملکه نفسانیش اینه دیگه، که میگن اون پروفسوری هم که چشمو عمل کرد مسلمون شد، گفت این چون دیگه بازی نیست اینجا، این ذات شخصه توی این معنا که با خداوند
معنی مستی هم نشون میده،
حالا دیگه آدم میگم چیزایی که آدم تو باطن خودش تو باطن خودش نگه میداره یه جوری بروز میکنه خودش. بر لب دعا عدم القصد الا ما تلفظ به و انما سبق به اللسان او لغفلت عن معنا او عن ادایه الا ما یختز الکفر او سهب انزالک او الحکای عن الغیب صدق بلایمی. آقا اگر کسی بگه که بابا من اینی که گفتم بینی و بین الله سبق لسان شد گفتم، من نمیخواستم بگم این رو، دیدی دیگه گاهی سبق لسان پیش میاد. یا لغفلت عن معنا، من نمیدونستم معنی این جمله چیه گفتم مثلا این جمله رو، یا نمیدونستم این مختزی کفره، اینا رو نمیدونستم، یا سهو عن ذالک اصلا من حواسم به این مسئله نبود، یا آقا من حرف خودمو نزدم، چه من حرف دیگری رو زدم، از دیگری خواستم میگم اینجوری گفته، حالا شما فکر می‌کنید من خودم. اگه این ادعاها و این احتمال‌ها بیاد خب صدقه بلا یمین دیگه، یمینه برای چی بخوان؟ آقا اکراه باید محقق بشه، یعنی رده باید محقق بشه، خب احتمال داره که یا اکراه یا مثلا اشتباه یا سبق لسانه. اذا لم یعلم کذبه، وقتی این موقع میدونی حرفاشو میزنه بعد دوباره میاد یا من حرفایی که زدم مرادم مثلا این نبود. اذا لم یعلم کذبه، چرا یکی للعصر، این عصر ظاهرا باید استصحاب باشه دیگه، حالا صاحب جواب حالا میتونه ازش معنی عصر یعنی اینکه آقا خب ببینید این ذات بر کفر میکنه یا نه، عصری که درات مثلا نمیکنه تو شک داریم که این سبق لسانی بوده غفلتی بوده، یا نه استصحاب آقا این قبل از گفتن این جملات مسلمان بود دیگه، الان استصحاب ایمان اسلامش میکنه دیگه میشه مسلمان هنوز
قابلیت نداره که ما بعد الان این که این استصحاب میکنه شده رو احراز بکنیم.
نمیدونم الان اگه این میگه
کفرآمیز
گفته خب بعدم ادعا میکنه سبق لسانی
خب بعد اون رو احراز بکنیم آخری رو، چون ظهور اون حرفش برام اون
بعد سر اینه اون دلیل من سبق لسان کردم خب بله اگر هیچی نگه حرف کفر بزنه میگه ما کفر داریم میگه
حالا حتی اینجا یقین داریم
تو خودش رو میگه آقا من سبق لسان هم شده
اینجا شک داریم
من اون شک دیگه استصحاب میکنیم
میشه
استصحاب ما رو شک داریم شما باید اثبات بکنید که ایشون هم ارادتن اون کفریه رو گفته چیزی تو اثبات بکنید به اعتدادش حاصل بشه. به قدر فرمادی که اصله که استصحابه به قدر فرمایی به قدر فرمادی که ایشون میفرماد اصله که بحث استصحابه یکم بل احتیاط خوب دقت کنید و شبه سه تا استدلال داره صاحب جواهر که آقا اگر کسی ادعا بکنه من این حرفی که زدم ردهی که گفتم اراده نکردم اصلا معناشو نمیدونستم نمیدونستم مستلزم کفره داشتم حکایت حرف دیگر این حرفایی که زدیم ایشون میفرماد ما نمیتونیم حکم بکنیم به ارتدادشون سه تا دلیل میاره یکی اصله که گفتیم ممکنه استصحاب چون ما الان شک میکنیم آقای ممکنه واقعی گفته ولی خودش داریم خب استصحاب میکنیم ایمان قبلا مسلمون بود الان شک دارم میگم بازم مسلم یکی احتیاطه خوب دقت کنیم این احتیاط یعنی چی احتیاط دونی احتیاط یعنی شما یه کاری بکنید که کل محتملات واقع رعایت شده باشه دیگه، میشه احتیاط. مثلا فرض کنید یه جایی که بین از کراهت و حرمه هست، احتیاط چیه؟ دیگه انجام ندید دیگه. وقتی انجام ندید، اگه حرمت بوده نشده، کراهت بوده نشده، یا بین الاستحباب و الوجوب اگه دوران پیدا شد، احتیاط میشه انجام بدید دیگه. اگه مستحب بوده انجام بدی، بشه رو واجب بوده انجام بدی. اما اگر بین دو تا واجب متعارض یا بین وجوب و حرمت نمیشه متباینه این دیگه، تو متباینه این که نمیشه احتیاط کرده، مثلا بین الوجوب بر حرمه. خب ممکنه شما ادله حرمت رو بزنی اشکال نداره، میشه وجوب. ادله وجوب رو بزنی بشه حرمت، اشکال نداره. ولی اگه دارالم بین الوجوب و حرمت، دیگه احتیاط نیست دیگه. بله شما یا فاعلی یا تارکی، ولی احتیاط دیگه اینجا بردی نداره. خوب دقت کنی ببینید در اینجا ببینید احتیاط چه معنی حساب داره استفاده میکنه. اینجا دو تا مسئله هست. یه مسئله اینه که آقا خب این رده اگر رده باشه باید بکشیمش دیگه، واجب القتل دیگه، مثلا اگر فطری باشه، اگرم ملیه خب همون احکام خودش استتابه، باید بکشیمش. خب یه بحث کشتن ایشونه. یه بحث دیگه اینه که اگر این رده واقعا رده نباشه، سبق لسانی باشه، خب حفظ نفسه این واجب حرمت کشتن اینه، چون یه مسلمان رو نمیتونی بکشیم اگه بلا وحش بلا دلیل معنی میشه. پس یکی حرمت قتله، یا به عبارتی وجوب حفظ نفس ایشونه که باید حفظ کنه نفسشو، یا حرام کشتنه. یه بحث هم اینه که خب اگر رده باشه، طبق روایتی که خوندی و اون مسلک مشهور دیگه، حالا خدشه ها رو بذارید کنار دیگه، فعلا مسلم بپذیریم که احکام اعتداد همینه مثلا، خب باید بکشیمش دیگه. پس یکی وجوب قتلشه، یکی هم حرمت قتلشه، خب احتیاط اینجا چه معنی داره؟ میره وجوب حرمت میشه احتیاط. بله بگو استثاب میکنیم خوبه، اشکال نداره استثاب میکنیم هاش، ولی بین وجوب حرمت گفتن. حالا دقت کن، یه دو مدام گفتن که آقا این حرمت قتل، یا به صدا به عبارتی حالا اونا تعبیر حرمت قتل هم نکردن، وجوب حفظ نفس با وجوب مثلا اجرای حد کردن. در شما نمیدونیم الان چه جوریه دیگه، این احتمال داره واقعا گفته و این حرفا رو زده و بهش هم معتقده، ممکنه هم اصلا سبق لسان داره یه حرفا رو زده، خودش هم که ادعا میکنه. گفتن که ببین ما یه حق الله داریم، یه حق الله، اون اجرای حدود حق اللهه که آقا رده حق اللهه دیگه، اما حفظ نفس و اینا گفتن این حق الناسه، و چون که حق الناسه این مقدم مثلا بر احتیاط به این معنا که یعنی یکی اهم از دیگریه، اینجوری اینا خودش احتیاط دیگه، که مثلا فرض کن شما بین اهم و مهم قرار بگیری، از اصلا تعبیر به احتیاط جالب نیست که صاحب جوابی کرد، اگر مراد این باشه که آقا تعبیر به احتیاط چه، شما بین مهم و اهم باید سراغ اهم دیگه، احتیاط این احتیاط نیستش که، اصلا تکلیفته، همون بحث به اصطلاح ترتب دیگه که در صورت تعارض بین اهم و مهم خوندید، اونایی که ترتب رو قبول دارن، اونایی که قبول ندارن تعارض و تساقط اهم رو میگن فقط، ولی اونایی که مثل آخون، مثل خیلی از دیگران، مرحوم آقای خویی، نائینی، آقا ضیا و دیگران که غالب ترتبا بین اهم و مهم چی میگن؟ میگن آقا اهم هیچ قید نداره، مهم قید داره که اگه معصیت کردی، و بحث احتیاط نیست، بس تکلیفش رو الان صدقه. اونی هم که مثل امام رحمت الله علیه اصلا ترتب رو غیر معقول میدونه، داران آخوند هم غیر معقول میدونه ترتب رو، آره آخوند غیر معقول میدونه ترتب رو، و امام رحمت الله علیه مثل آخوند دیگران قائل شدن که ترتب اشکال نداره. خب اگر کسی ترتب رو قبول نداره، میگه فقط تکلیف و اهم مهم اصلا عقل نداره. اونایی که غالب ترتبن، اونا میگن تکلیف شما الان اهمه، شما باید مثلا بری ازاله نجاست بکن، نماز رو باید بعد منتش تفاوتشون اینه که شما اگه ازاله نکردی رفتی نماز خوندی، اونی که غالب ترتب نیست میگه نمازت باطله چون امر نداره، اونی که غالب ترتب میگه نه معصیت کردی ولی نمازت، تفاوتش اینه. اما تکلیف شما به اهمه که احتیاط تعبیر نمیکنیم که. پس اگر کمون که بحث کنیم این از دوران منظور نگاه کنید، تحقیقات درس من اصطلاح گلپایگانی سه جلدم هست، اونجا نگاه کنید، اونجا معلومه گلپایگانی میگه این احتیاط معنا نداره، که صاحب جواب فهمید احتیاط یعنی چی احتیاط. بعد اون محشی که تحقیق رو نوشته اینجوری توجیه کرده، گفته که به گمان من بین حق الناس و حق الله، و چون اینجوری هست مثلا حق الناس هم اولاست، پس بنابراین احتیاط معناش
حق الله حق الناس در اون معنایی که طرف مستقرق بود، گفت کلاغشو بخشید و حجشو بره، بقیهشو بین
ادهکارش کنه. اونمانی کسی که دارن حج برش مستقر شده دیگه، مستقر شده باشه، آره مستقر. اما اگه مستقر نشده باشه، شما بدهی داری از یه طرف میخوایم حج هم میتونی با این پول بریم. مثلا کدوم
میگه؟ یعنی
نه خب اون دیگه تکلیف اینه بر شما چیه. حالا دقت کنید من این جمعش بکنم ناقش راه نکرد. ببینید پس دقت بفرمایید بحثی که این احتیاط یعنی چی؟ با اینکه بین یه وجوب و حرمته یا بین دو تا واجبه که قابل جمع هم نیست، یا باید بکشیمش یا باید جانش رو حفظ بکنیم. نمیتونیم هر دو رو انجام بدیم، که هم بکشیمش هم جانش رو حفظ بکنیم که ممکنه. این احتیاط با چه معنی داره اینجا که صاحب جواب میگه؟ یه توجیه اینه که گفتن آقا این حق الناس حق اللهه، حق الناس مقدم. چرا کردی؟ اولا خود این قابل تعامله. کی گفت حرمت قتل ایشون یا حفظ نفس ایشون جزء حق الناسه؟ اگه جزء حق الناس باشه معنیش چیه؟ معنیش اینه که مثل بحث قصاص، قصاص حق الناسه. یعنی چی؟ یعنی اگه طرف بخواد میتونه ببخشه دیگه، حق الناس معنیش اینه. خب این اگر بگه وجوب قتل حفظ نفس ایشون یا حرمت قتل ایشون حق الناسه، یعنی اگه خودش چی کشتش که آقا ما رو بکشی میشه کشتش؟
نه
الان ایاله این حق الناس بودنش من اینم یه تکلیفه. آقا الان شما کشتن افراد بی جهت خب حکم دیگه، این بحث حق الناسی چیه؟ یعنی اگه طرف راضی شد شما بکشیش، مثلا خود غیبت دیگه، غیبت که میگن حق الناسه، حق الناسی نیستش غیبت، که غیبت حق اللهه. اون روایتی هم که در استحلال غیبت وارد شده که ماها ملتزم نیستیم بهش، یعنی خیلی از مرحومای خویی اینا معتقد نیستن، ولی مثل امام اینا معتقدن. اگه باشه اونم باز یه بحث دیگه است، ولی غیبت حرمت الهیه دیگه. شما وقتی معصیت کردی معصیته. این ببین خاصیت حق الناس اینه که اگر طرف خواست که آقا از این حقش استفاده، چون حقشه دیگه، خواست استفاده نکنه مشکلی نداره. که شما میتونید به طرف بگید آقا همین حرفی که عوام میزنن دیگه، میگه که آقا برید هر کی خواد غیبت منو بکنه بکنه، من راضیم. مثلا چه ربطی به تو داره؟ این حکم الهیه، تو راضی هستی. یعنی چی؟ مثلا اینکه من میگم من راضی مردم مشروب مثلا بخورم، به من چه ربطی داره؟ شما چی کاره این کارا اینجا؟ این هم همینطوره، کسی نمیتونه حق به این معنیش دیگه، مثل دیه گرفتن، مثل قصاص کردن، اینا حق الناسه. یعنی شما میتونی بگذری، حق شما میتونی بگذری، میتونی بگیری. اولا خود این که حق باشه قابل تعامله، که آه وجوب حفظ نفس یا حرمت قتل حق الناسه، بعد وجوب قتل به خاطر رد حق الله، خود این موضوعا قابل تعامله. آزر اولا و ثانیاً دقت کنید، و ثانیاً اونی که میشه گفت برای احتیاط اینه که آقا ما الان نمیدونیم واقعا مرتد یا مرتد نیست، شبهه داریم دیگه، نمیدونیم واقعا مرتد یا مرتد. خب احتیاط چیه؟ احتیاط اینه که نکشیمش، چون باید احراز بکنیم موضوع وجوب قتل رو. شما بدون احراز موضوع چه؟ مثل اینکه فرضاً من نمیدونم این نعوذ بالله زنا کرده یا نکرده، خب حالا یه اماراتی هست، یه شواهدی هست، یه چیزایی در این حد که بیشتر نیستش که شما میتونی بکشی. آقا میگه چون احتمال داره واقعا انجام داده باشه. خب این بخوای انجام بدی، چون ولو فعل واقعا انجام شده باشه، شما باید مثبت خارجی داشته باشی. ما اینجا مثبت نداری، وقتی میگه سبق لسان شده، لذا ولو احتمال میدیم که شاید کشتنش واجب باشه، اما چون موضوع احراز نشده احتیاط اینه که واجب قصه. احتیاط به این معنا که یعنی آقا بین دو تا عمل، یه عمل اگه انجام بدی هیچ مثبتی نداری، بچی نداری، اما اگر دست بکشی خب آقا وجوب قتل هم اگر مرتد داشته باشه، من که موضوعش احراز نکردم، بچی رو بکشم. شاید مراد از احتیاط این باشه. یکی هم مسئله شبهه. شبهه همون تدور حدود به شبهات دیگه، که آقا همین تقریبا یه تقریبی از همین بیانه، که آقا متش نه با لفظ احتیاطی، با لفظ شبهه، که بالاخره شما ارتداد این آقا رو اثبات کردی؟ نکردی دیگه، احتمال میدی مرتد نه. این سه تا نکته که ایشون فرمود. بعد یه نکته ای رو اضافه میکنه که این کاربردی هم هست، سازگاری رو محقق نداره، صاحب جواهر میگه، و اون بحث غضبه. اتفاقی که میفته طرف عصبانیه، یه رده ای رو میگه، یا خدا پیغمبر رو نمیدونم چهارده معصوم و همه رو یه کاسه میکنه، یه حرفایی میزن. این چجوریه؟ خب ببینید غضب اگه سلب اراده نکرده باشه، اگه سلب اراده بکنه واقعا دیدید خب برخی ها اصلا بیمارن انگار، یعنی وقتی عصبی میشه واقعا مثل یه دیوانه است. چون تو دوست هم داریم که شعبت هم نه جنون دیگه، واقعا دیوانه، یعنی اصلا آدم نرمالی نیست. دیدید دیگه افراد و من دیدم اینا رو که تو عصبانیت اصلا هیچ اراده ای نداره، هیچ فهمی اصلا نداره. اگه واقعا این باشه، مسلوب الاراده باشه، مثل یه آدم خواب میمونه دیگه. خودشو چیکارش میشه کردی؟ اگه واقعا به این حد برسه، البته نوعاً اینجوری نیستن آدم ها با آدم ها تو خزبه هم اراده متوش حالا انگیزه هاشون تقویت شده در زدن یه حرفایی. خب اینا اگه اراده دارن مثل یه آدم ها معمولی هن. اینا خب مثل گفت همه که مثل حضرت امیر نیستن که وقتی توف انداخت تو صورت مبارک حضرت امر ابن عبدالله حضرت بلند شد یه قدمی زد و اینا بودن چرا این کار رو به خاطر خودم نمیخواستم این کار رو بکنم چون به من توهین کرده بود غضب هم خوابید بده. خب همه که اینطوری نیستن که اراده هم داره حضرت اگه همون موقع سر میبرید هن ارادتن بریده بود یه بیراده که نبود که اگه غضب ایشون هم همین نمیگه میگه اگه غضب برشه به اون حدی که سلب اراده بکنه به مسئولو این حتی اگه آدمم بکشه مثل دیوونه آدم کشته منتوش اثباتش مهمه با اثبات بر به این سادگی رسه تو مثلا بحث قصاص و اینا طرف یا من میگن دیگه از این حرفا میگه آقا مثلا از کنترل در مشاعر هم خواهر اینا حرفه اینا چون آدم ها معمولا اینجوری نیستن آدم ها این سلطه رو دارن مثلا نفس بشری حالا استثناءن اگر لوفورست که شاید فردش هم نادر باشه لوفورست که بگه من اصلا اراده نتشتم با من گفتم ولی دست خودم نبود همین دیگه بله علم انزالک مایست داره اندال غضب فرمود اینم همین طوره مثل ساهی و نائم و اینا میمونه مایست داره اندال غضب الذی لا یملک نفسه ما این غیب میزنه کسا واقعا هیچ بدون اراده همه چیز خارج میشه و فی خبر علی ابن عطیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال کنت جالسا عنده و سأله رجل عن رجل یجی من الشیء علی حد الغضب یاخذه الله. آقا یه کاری میکنه که در حد غضب این کارو کرده آیا خداوند عکس میکنه او رو؟ فقال الله اکرم من ان یستغلق عبده. استغلاق یعنی این که به اصطلاح بخواد مجازات بکنه کسی رو در حالی که اختیاری نداره. میگه خداوند کریمتر از اینه که عبدش رو استغلاق بکنه، یعنی یه تکلیف مالایطاق بکنه، عقوبتی بکنه که او اختیار نداشته. خب این نشون میده که پس مورد اون صورتی بوده که واقعا استغلاق اتفاق میفته، یعنی واقعا هیچ اراده‌ای نداره، هیچ اختیاری نداره. اما اگر اختیار داشته باشه چی؟ بله. و ما ورد اون روایت هم که وارد شده که ان الغضب یفسد الایمان، که میگه غضب ایمان رو فاسد میکنه، خب اینه که اطلاق داره، چون اون غضبی که سلب اراده بکنه چه نکنه، میگه این محمولن علی ما یقع منه مختارن. اگه واقعا سلب اراده کرده باشه اون غضب ایمانش هم بین نمیبره، چون مثل آدم نائم میمونه، نائم اگه کفر بگیم اگه ایمانش هم بین میبره نمیبره، این هم همینطوره. پس این هم محمولن علی ما یقع و منه مختارن لعجل غضب لا ما یشمل الفضل مزبر لا علی یعنی گرچه میگم مستاقیش مثلا حالا حدود رو به قولیشون یه خود مسامحه آدم چکار بیاد، اما مثل حق القصاص رو آقا رفته آدم کشته بعد حالا تو دادگاه میگه آقای قاضی به کی به کی قسم، من اون لحظه اصلا نفهمیدم چیکار میکنم، اصلا دست خودم لحظه حرفا میزنم معمولا اینا پذیرفتنی. انسانی اختیار داری، قدرت داری، حتی اندر غضب خودت حفظ بکنی. بله اگه واقعا مثلا طبیب بگه آقا جنون اثبات بشه، واقعا اثبات بشه اون لحظه جنون مجنونه دیگه، مجنون باش متش اثباتش به این سادگی ها نیست. اینجا هم همینطوره، اگه واقعا این آدمی که غضب کرده مصلوب الاراده شده، خب مصلوب اراده چیکارش بکنیم؟ نمیتونه احکام اجرایی بکنیم. اما اگر نه که متعارف هم همینه دیگه، آقا طرف همون لحظه هم میفهمه، همون لحظه هم میگه میخواستم اینم بگم بهت، نگه خواهم این رو اراده است دیگه، لذا غضب محلل قصه نمیشه. ولی
بین اون مسائل باید برخورد بکنیم دیگه، یعنی ما اونجا تو احرازش که گیری نداریم، گفتیم به صرف ادعاش شکا میاد.
نه این نمیشه آخه، چون اراده هست معمولا اینجا، اینجا اراده هست، مگر اینکه شواهدی بیاره، شواهد سلب اراده دیگه، اما اصلا بیمار روانی هستم بیشتاش دیگه، واقعا ممکنه باشه دیگه. سلب اراده نیست، ببین میگم بله انسان الان نفسی بسیره با آدم میبینه اون لحظه متش عصبیه دیگه، عصبیه ناراحته چی نمیده.